به نام خدا و با سلام خدمت دوستان، مقصد خوشحال می که در خدمتون هستیم در این آخرین نیستگی که در این همیشه بروزه داشتیم. من دو تا مسئولیت دارم، آقای دکتر کاشی تشریف ندارم، بنابراین من مبصر این قدرم به ذکر این که یه بحثی هم به من باگذار شده که رایم. ما توی این دو روز تجربه احساس میکنم متفاوتی داشتیم. سالها سمینار راجع به شریعتی و اندیشه‌هاش برگزار میشد، ولی این سمپوزیوم معطوف به یک سری پرسش‌های مرکزی بود که دوستان قبلا روش کار کرده بودن، بحث شده بود، و الان هم من میخوام بدون ارجاع به یک سری مفاهیم انتظاری به صورت خیلی خودمانی، سرراست، انسانی مواجه بشن با اینکه این بحثایی که ما مطرح کردیم در این دو روز چه خروجی برای ما داشته که متفاوت بکنه از اون بحثای انتظاری قبلی. من اگه عنوان این همایش رو بذارم شریعتی اکنون و ما، بخش شریعتیش طبیعتاً اینجا بحث اندیشه شناسی شریعتی نبود، فقط خانم سوسن شریعتی در ورودی افتتاحیه سمینار نکاتی رو گفتن که چرا شریعتی مونده و چرا دیگران نمیمونن. رو با دیگران کاری نداریم. نکاتی که ایشون گفتن این بود که درسته که شریعتی به حاشیه رونده شد، زیرزمینی شد، مورد تهدید قرار گرفت، ولی هیچ وقت فراموش نشد و مراجعه و افکارش همیشه وجود داشت. علتش هم شاید این بود که نویسنده رو از خواننده هیچ قدرتی نمیتونست ساکت بکنه به تعبیر خود شریعتی. اشاره کردنشون به چاپ و تفسیر و ترجمه متون شریعتی که به 600 عنوان رسیده و به زبان‌های مختلف ترجمه شده که اینها نشون دهنده جهانی است که ما درش به سر می‌بریم و منابعی است برای رهایی که مفقود و کم و مراجعه به شریعتی به این دلیله. بنابراین تبختری در این نیست که مراجعه به شریعتی هست اتفاقا، بلکه نشان دهنده وضع ناعادلانه جهانه که شریعتی به دلیل پرتوافکنی بر این بیماری های است همچنان مورد توجه است. گفتم که ما 40 سال درگیر مسائلی هستیم که شریعتی باش درگیر بوده، مسئله عدالت، آزادی و دین، و برحال وصلیم به اشکال مختلف به شریعتی. اما مسئله بعدی ما این بود که اکنون و اکنونی که درش به سر میبریم این اکنون چیه و ما کیستیم و آینده جهتگیری هاش به چه سمتی میتونه باشه، نه اینکه پیشبینی بشه بلکه پرتواف کنیم. ما در مورد اکنون دو تا پنل داشتیم، یکی پنل صبح امروز که پنل دوران بود و یکی هم پنل صبح دیروز که مسئله خود و دیگری بود که معطوف به رابطه و نسبت ما با اصلمون با زمانمون. اگه من میخوام این دو تا پنل رو در هم ترکیب بکنم میتونم مسامحتن بگم که موقعیت عصر شرایط پسا شریعتی در موقعیت پسا مدرن. فکر میکنم این عنوان با جنبندی عادلانه باشه به دلیل اینکه بعضی دوستان میگفتن که ما همچنان در شرایط شریعتی هستیم و صورت مسائل همچنان همونه. بعضی ها معتقد بودن که یک تغییراتی ایجاد شده، ولی اگه ما بگیم پست مدرن یا پسا مدرن یعنی درک بحران‌های مدرنیته و آسیب شناسی مدرنیته و بنابراین از اون اصل خارج نشدیم و اصل پسا شریعتی به این معنی است که چارچوبه های کلی مسائل همونه، ولی مسائل به صورت روشن‌تری خودش رو نشون داره. در این دو تا پنل که بحث‌های مختلفی مطرح شد نهایتا جنبندی کلی این بود که ما در موقعیتی زندگی میکنیم که در تلاف موقعیت هست شریعتی اصل پایان پراروایت ها، کلان آرمان ها و ارزش ها است از یک طرف و از یک طرف و از طرف دیگه مسائلی که باش مواجه هستیم همچنان مسائلیه که مربوط به حوزه دینه. بنابراین اگه صورت وضعیت اصلی که شرایطی که درش به سر میبریم در حوزه جهانی ببینه است که پسا مدرن و در حوزه ملی ببینه است که پسا شریعتی با دقایقی که هست، حالا پرسش بعدی این پیش میاد که ما در این موقعیت چگونه این و کیستیم. ما وقتی میگیم، من در بحث خودم عرض کردم که هویت یا شمرده شدن در دنیای مدرن یک سری معیارهایی داره که بر اساس اون معیارها باید پیش رفت. در دنیای امروز پیشینه به نظر من شمرده نمیشه، گذشته شمرده نمیشه، اونها به عنوان منابعی میتونه در اختیار ما قرار بگیره ولی نمیتونه به ما رو وصل بکنه به دنیایی که درش هست. بنابراین اگه ما خیلی صادقانه و ساده بپرسیم که ما به عنوان نوشریعتی کیستیم، یعنی نوشریعتی یعنی چه، انتظاری که از ما وجود داره اینه که در قالب یک سری مفاهیمی که ما رو متمایز میکنه از سایر جریان‌های روشنفکری، چه روشنفکری دینی و چه روشنفکری غیر دینی، توضیح بدیم خودمون. غیر از این، بنابراین میخوام بگم که هویت تاکید اتفاقا بر تمایز و نه بر مشابهت ها. به میزان که یک جریان متفاوت متمایز به حال حرف متفاوتی داره و رویکرد متفاوتی داره. به این معنا اگه من بخوام بگم که در این دو روز سمیناری که برگزار شد چه خروجی داشت، نوشریعتی کیست و دارای چه ویژگی هایی هست، اولین چیزی که میتونم بگم که البته یک مفهومیه که مورد علاقه منه، این روز آقای دکتر احسان گفتن که اگه بخوام شریعتی رو در یک جمله خلاصه بکنم، این مبارزه علیه زر و زور و تزویره و تاکید روی تزویر و استثمار برای دوباره. به نظر من اگر قرار باشه که چنین مبارزه پیش میره بره، یک دستگاه معرفتی میخواد که این دستگاه معرفتی در رشته های شناخته شده موجود نیست. یعنی شما میتونید جامعه شناس، فیلسوف یا تاریخ مورخ باشین ولی علیه زر و زور و ستم نباشه، میتونه کارهای دیگه بکنه. ولی ایدئولوگ من معتقدم که یک جان آزادیه که در یک دستگاه فلسفی چاره ای نداره جز این که مبارزه بکنه. من رو این رو اگه لازم باشه در بعد بست میدم و توسعه میدم. بنابراین اولین ویژگی نوشریعتی ها ایدئولوگ بودنشون و ایدئولوژی به این معناست که یک دستگاه فلسفی شناخته، نقد عقاید سلطه یافته است و ارائه بدیهای نسبی که این رو از سایر رشته های شناخته شده، دیسیپلین های شناخته شده جدا میکنه. اگه بخوایم مشابهتی در تاریخ براش بیاریم، همون نقدیه که در مکتب فرانکفورت هست برای یک چیز بین رشته‌ای برای نقد اجتماع. دومین ویژگی که شریعتی رو، نوشریعتی ها رو به نظر من متمایز میکنه از بدنه روشنفکری، چون معمولا گفته میشه که روشنفکر دینی بدون اینکه دینداران هیچ توضیح بدن که این وصف دینی رو که به خودشون اضافه کردن معنی چیست، چون یا یه موقعی هست که شما میان توضیح میدین که مثلا یه قالب اجتماعی رو توضیح میدین یه روشنفکر و خودشون رو دیندار میدونن، شما به اینا میگین روشنفکر دینی، ولی یه موقع هست که وصف دین رو آدم عامدانه به خودش میچسبونه که تفاوت و تمایزش رو با بدنه روشنفکری نشون بده. و بنابراین ما اگه به سمت این تمایز پیش بریم، اولین ویژگی نوشریعتی جهانبینی توحیدیه. و آوردن نام خدا به صحنه، نام خدا به صحنه هم صحنه اجتماعی هم صحنه تاریخی و هم در سطح فلسفی. یعنی الان مسئله که بین سوژه انسانی و سوژه الهی وجود داره بحث بسیار مهمیه که اینجا جایگاه خدا رو باید روشن بکنه و بده که این دینداری یک دینداری تدافعی نیست، بلکه یک دینداری که در پس مسئله شناسی مسئله مدرن ایجاد شده و حرفی برای گفتن داره. ما دو پنل در مورد، ما چهار تا پنل در مورد این مسئله داشتیم. مسئله دین، پنل اصلاح دینی داشتیم که یکی از مسائل مهمی که مورد توجه قرار گرفت پس آشتی انسان و خدا بود، نهاد روحانیت بود، اصلاح بود. همین پنل آخر بنیادگرایی اسلامیسم و پسا اسلامیسم بود و به ویژه عرفان رهایی بخش به عنوان بدیل نقدی که ما به دریافت‌ها و برداشت‌های دینی داشتیم. بنابراین اگه ویژگی اول مشابهت، البته طبیعیه که من اینایی رو که عرض می‌کنم خانش خودمه از این سمینار و کاملا فردیه و الزاماً ربطی به دوستان دیگه نداره و هر کسی همونجور که دو تا شریعتی دوستر مودن و بحثیه در این پارادایمی، ولی ممکنه نگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشه در این حوزه. من تاکیدم اینه که تمایزات رو روشن بکنم. وقتی ما میگیم نوشریعتی، نوشریعتی یعنی چه؟ نوشریعتی در حوزه معرفتی از نظر من گلوب، از نظر جهانبینی یعنی توحیدی و از نظر اجتماعی که ما دو تا پنل بسیار مهم داشتیم در دو روز گذشته، پنل آزادی و دموکراسی خواهی بود و امروز پنل بازسازی سوسیالیسم و نقد نئولیبرالیسم. که نوشریعتی کسی است که به تعبیر دوستمون آقای دکتر مهددی در همکاری با تئوری‌های مترقی که در جهان امروز وجود داره، از تئوری دموکراسی مشارکتی هابرمانس گرفته تا نظریه آرنت تا نقد به دولت، میاد و پیریزی میکنه یه دموکراسی درونزای اجتماعی رو. بنابراین تاکید روی حقوق اجتماعی در مقابل دشمنان آزادی. دشمنان آزادی بنیادگراییه، دشمن آزادی نئولیبرالیسمه و دشمن آزادی یک نوع پوپولیسم راستگراست. و هر تئوری که به بارور شدن این نظریه در حوزه اجتماعی یاری برسونه طبیعتاً خط نوشریعتی استقبال میکنه و خودش رو در کلیتش در این کمپ اجتماعی میبینه، کمپی که به نفع محرومین و به نفع فرودستان تاریخ و تأمین حقوق اجتماعی با همون چارچوبایی که در آثار و اندیشه شریعتی روشن شد. در مورد نظام سیاسی هم که روشن در دو تا پنل گذشته من و دکتر آخرم و دکتر عرازداری تاکید کردن بر نقد نئولیبرالیسم و افسار گسیختگی هاش و تاکیدش بر حقوق فردی. بنابراین در این حوزه هم هیچ تردیدی وجود نداره که نوشریعتی یعنی کسی که، یعنی طیفی که از تعمیق آزادی های سیاسی و توسعه آزادی های سیاسی به آزادی های اجتماعی دفاع میکنه، یعنی حق بشری رو در آزادی های سیاسی منحصر نمیکنه و به حق اجتماعی هم قائل. تا اینجا بنابراین در کلیتش شد دستگاه نظری که مبتنی بر ایدئولوژی است، دستگاه فکری یعنی جهانبینی توحیدی و نام خداست، به تبعش نقد دینی که ضد دینه، نقد دینی که ضد خداست و در حوزه اجتماعی نوعی سوسیال دموکراسی یا نوعی دموکراسی درونزا، در حوزه سیاسی آزادسازی آزادی به گسترده ترین معنایی که ما میتونیم به آزادی بدیم. در این حوزه ما دو تا پنل داشتیم و امیدواریم که پرتو افکنی های لازم شده باشه. نکته بعدی که در این پنل مورد بررسی قرار گرفت بحث آینده. دو پنل ما در واقع داشتیم که دو تا میزگرد، یک میزگرد دیروز و یک میزگرد امروز که ناظر بر آینده است. حالا من نمیخوام وارد بحث فنی راجع به زمان بشم، ولی فقط همون نکته که باز دیروز توسط دکتر احسان مورد اشاره قرار گرفت میخوام باز بکنم با یک نقل قولی از دریدا. دریدا موقعی که کتاب سیاست‌های دوستی رو می‌نویسه، می‌دونه سیاست‌های دوستی برخلاف امر شناخته شده در سیاست که لحظه سیاست لحظه تشخیص دشمنه، دریدا می‌خواد لحظه سیاست رو منتقل بکنه به لحظه تشخیص دوست. و چنین تقدیری شما می‌دونید چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه. یعنی الان شما بر اساس منافع ملی سیاست ها رو تنظیم میکنید و بنابراین فرض بر اینه که آن کسی که آن برای میز نشسته دشمن منافع ملی شماست، ولی اگه سیاست بر اساس تشخیص لحظه دوست تعیین بشه معنیش اینه که دوستی در مقابل شماست. شما میخواید بهش نفت برسن. دریدا از بحثی صحبت میکنه به اسم اینکه مثلا ما نباید مرز داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم. بعد یکی ازش میپرسه که این حرفایی که شما میزنی آیا یوتوپیایی نیست؟ آیا تخیلی نیست؟ جوابی که ایشون میده نظر من فوق العاده عمیق و هوشمندانه است. و اون این که اگه من فقط میخواستم همون جوری فکر بکنم که بشه تا الان هیچی نمیشه. و بنابراین درفتندن و ممکن گردانیدن امر غیر ممکن، هست گردانیدن امری که نیست، یکی از وظایفیه یا یکی از پرسپکتیف هاییه که ما از شریعتی گرفتیم. یعنی همون نگاهی به تاریخ فردا بر اساس منحصراً بر اساس امکانات و ساختارهای اجتماعی و ساختارهای موجود نیست که طراحی انجام میشه. بر اساس اعتماد به انسان، بر اساس سرزدن امور پیشبینی نشده و درخشش های روشن. بنابراین من با این پنج تا محور که عرض کردم که البته بحث عرفان رهایی بخش رو به عنوان بدیل، یعنی بدیل استعمار همونجور که دیروز فرمودم که خودش نظام فلسفی داره از نظر من توی کتاب حج شریعتی، مجموعه عرفان، مشعر و منا به عنوان این سه تا مرحله از نظر من دستگاه عرفانی شناخت، شعور و عشق، این در هم تنیده میشه و اون عرفان رهایی بخش رو شکل میده که عرفان مدنی است. من چون فرصت نبود چیز حدود 30 صفحه امروز رفتن مطلب تهیه کردم از نکات اصلی که دوستان ما تو این دو روز فرمودن، ولی هیچیش رو احساس کردن نمیشه. هرچی که تو ذهنم رو گفتن و انشاءالله در ادامه بحث بازده کنند. خدمت شکر.